گیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
رسیدیم به ساعت 15. سپاسگزارم از اینکه در بخش دوم برنامه ها ما رو همراهی می‌فرمایید و حالا دعوت می‌کنم شنونده برنامه زندگی مجله کشاورزی باشید.
پسته ایرانی که در جهان شهره است و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و
استفاده از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنترل‌های هوشمند سعی شده تا مدیریت سر...
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. تازه ترین مجله کشاورزی رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم به روز یک شنبه 27 آبان ماه سال 1403. متشکریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا حوالی ساعت 16 همراه ما باشید. در مجله کشاورزی همونطور که از اسمش پیداست به موضوعاتی که به کشاورزی ربط داره میپردازیم، با موضوعاتی که به روز هستن و همینطور بخشهایی که سعی میکنیم جنبه آگاهی بخشی نسبت به این موضوع برای شما داشته باشه به موضوع کشاورزی و همینطور پای صحبت تولید کنندگان خواهیم نشست، اخبار کشاورزی رو خواهیم دانست. حالا بخشها رو یکی یکی خدمتتون عرض میکنم. در صفحه اصلی امروز میخوایم راجع به بخشنامه‌های خلق و سایه صحبت بکنیم که به هر حال صد راهی میشه برای پیشرفت کشاورزان، که اختصاصی در این برنامه میخوایم راجع به محصول سیب زمینی صحبت بکنیم. راجع به کشاورزی و کسب و کار عرض کردم که پای صحبت تولید کننده ها در حوزه کشاورزی خواهیم نشست، در بخش جهش تولید و همینطور در بخش بیشتر بدانیم در مورد تشکیل کمیته صرفه‌جویی انرژی در وزارت جهاد کشاورزی گفتگو خواهیم داشت. امروز در برنامه غیر از موضوعاتی که عرض کردم راجع به سرشماری در حوزه کشاورزی هم صحبت میکنیم، چون موضوع مهمی هست و الان دارن روش کار میکنن، اما میخوایم بریم سراغ خبرهای حوزه کشاورزی. خانم مهربانو مهدوی سلام، روز شما بخیر باشه. خانم مهدوی صدای بنده رو میشنوی؟
سلام دارم خانم نوازنده، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه اصلتون بخیر باشه.
متشکرم، بفرمایید خبرها رو.
خب نوازنده، خبر اول امروز خبری هست درباره آغاز روند کاهشی قیمت مرغ که مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی خبر رو اعلام کرده و گفته که با توجه به افزایش جوجه ریزی ها و افزایش تولید، قیمت مرغ توی بازار روند کاهشی پیدا کرده. آقای ابراهیمی گفته که توی مهر ماه حدود 146 میلیون قطعه جوجه ریزی اتفاق افتاده و بر مبنای جوجه های خوابانده شده پیش بینی میشه که توی آبان ماه میزان جوجه ریزی از 150 میلیون قطعه هم بالاتر بره، که خب در نتیجه ما تولیدمون هم افزایش پیدا میکنه و خب این باعث افزایش عرضه و در نهایت کاهش قیمت توی بازار میشه.
بسیار عالی، امیدواریم که حالا بهار ساماندهی بشود آنگونه که به نفع مردم و همطور تولید کنندگان است. و خبر بعدی؟
خبر بعدی درباره پرداخت مطالبات چایکاران هستش. رئیس سازمان چای امروز اعلام کرده که 33 میلیارد تومان از پول چایکاران پرداخت شده. آقای جهانساز گفته که امروز دولت 33 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران رو به حسابشون واریز کرده و با این واریزی قدر و سهم پرداختی دولت به چایکاران شمال به 426 میلیارد تومان معادل 84.6% رسیده و در واقع تا دوم شهریور ماه تسویه شده تمام مطالبات. ایشون گفته که در واقع کارخانجات تا کنون 9.5 میلیارد تومان معادل 59.5% از قدر و سهمشون رو بابت مطالباتشون پرداخت کردن و مابقی مطالبات هم به مرور پرداخت میشه.
بسیار عالی. و آخرین خبر؟
آخرین خبر هم درباره تداوم واردات برنج به کشور هستش که مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعلام کرده که با پهلودهی یک فروند کشتی حامل 21 هزار تن برنج از روز گذشته توی اسکله 12 مجتمع بندری شهید رجایی کار تخلیه‌اش از امروز آغاز میشه. چون گفته که روزانه به طور تقریبی 3200 تن برنج از این شناور حامل کالاهای اساسی خارج و به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخل این محموله برنج توی انبارهای بندر ذخیره سازی میشه. چون همونطور که میدونید تا آخر آبان ماه به دلیل برداشت برنج داخلی در واقع واردات برنج ممنوع هستش و این برنج هایی که وارد میشن ذخیره سازی میشن تا اینکه این دوره ممنوعیت فصلی تموم بشه و بعد اون برنج هایی که وارد شدن در واقع توزیع بشن توی کشورم.
بسیار عالی، متشکرم. امیدواریم که یک توازن خوبی صورت بگیره، همین که تولید کنندگان برنج رو متضرر نباشن تا بیش از اندازه بخواد وارد بشه و اینکه قدرت خرید داشته باشن مردم تا بتونن برنج مورد نیاز خانواده رو تامین بکنن. و البته تولید داخل در صدر هست، تولید داخل و برای حمایت از تولید کنندگان داخلی. متشکرم از شما خانم مهتوی عزیز، عصر خوبی داشته باشی، خدا نگهدار. عرض کردم خدمت شما، قراره که در صفحه اصلی امروز مجله کشاورزی به موضوع بخشنامه‌های خلق و سایه که میتونه سد راه کشاورزان عزیزمون باشه و مشکلات و چالش‌هایی رو براشون به وجود بیاره و نتونن اون روند تولید عادی رو طی بکنن یا دیر به مطالباتشون برسن یا در روند تولیدشون مشکلی ایجاد بشه صحبت بکنیم. و اختصاصی در این برنامه میخوایم راجع به سیب زمینی صحبت بکنیم. حالا در برنامه‌های آینده هم راجع به محصولات دیگه صحبت خواهیم کرد. به هر حال سیب زمینی همونطور که میدونید پس از گندم و برنج سومین محصولیه که مصرف بالایی در سفره غذایی مردم داره و مصرف سرانش همونطور که حالا من خواندم در مطالب ظاهرا حدود 40 تا 50 کیلوگرم برآورد شده. دعوت کردیم از جناب آقای مهندس علی نیلی، دبیر انجمن ملی سیب زمینی ایران، تا داستان رو به طور کلی از ایشون بشنویم و امیدوارم که شنونده هامون، کشاورزانی که در حوزه سیب زمینی کار میکنن، هم شنونده ما باشن و صحبت های آقای مهندس نیلی رو بشنون. آقای مهندس نیلی سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید. متشکرم ازتون که دعوت ما رو قبول کردید.
سلام علیکم. منم از شما متشکرم که این وقت در خدمت شما هستیم. به تمام شنوندگانم سلام عرض میکنم. امیدوارم که جلسه خوبی باشه.
بله حتما همینطور خواهد شد. خب عرض کنم که آقای مهندس، الان وضعیت تولید سیب زمینی در کشور ما چگونه است؟
قبل از که بحث رو وارد بکنیم که در رابطه با مسائل بخشنامه خلق و سایه باشد، همونطور که شما گفتید بهتره نظریات کلیه، بله، نگرش کلی رو سیب زمینی داشته باشیم.
بله بله.
ما حدود 5.5 میلیون تن در سال زراعی، یعنی از مهر یک سال تا مهر سال آینده برآورد میکنیم. حالا تولرانس های هم هست و دامنه های مختلفی هم هست، ولی معمولا رو 5.5 میلیون تن. سیب زمینی ما در 4 فصل کشت داریم، داشت داریم، برداشت داریم و عرضه به بازار. من یه تقسیم بندی میکنم. یک تولید زمستانه داریم. تولید زمستانه ما معمولا کشتش از شهریور ماه مهر ماه آغاز میشه و برداشت از دی ماه شروع میشه.
صحیح.
این تقریبا 1-2% کل محصول در بین میگیره و بیشتر هم روی جنوب کشوره، طرف عمده ترین جا جیرفتو که هنوجه.
بله.
البته لامرد هم داریم، طرف های بندر عباس هم داریم، میناب داریم،
خوزستان هم همینطور کار میکنن.
نه کار میکنن، میگم بعدا. این فعلا روی تولید زمستان همون داریم صحبت میکنیم. یه تولید بهاره داریم، معمولا این کشتش از تقریبا آذر ماه تا تقریبا بسته به شرط آب و هوایی شروع میشه. تولیدش از اردیبهشت ماه سال بعد، از نیمه اردیبهشت ماه وارد بازار میشد. این تقریبا 11% کل تولید شامل میشد. اینجا معمولا جنوب کشور هست، همونطور که شما گفتین دسفولت به وارد کار میشه، جیرفت هست جنوب کشور.
بله.
و قسمت گرگان هست که بیشتر این بهاری ما رو گرگان متمرکز میشد، البته باز جنوبم هست. اینو میگیم تولید بهاره. یه تولید تابستانه داریم که کشت اون از تقریبا مثلا اواخر بهمن شروع میشه تا اواخر اسفند و برداشتش تقریبا از اواخر خرداد وارد بازار میشه. جاهای مختلفی هست، مثلا حومه اصفهان داریم، حومه شهرستان اصفهان، مثلا فلاورجان هست، داریون فارس هست،
حومه تهران، دماوند.
نه دماوند سردسیری میشه.
سردسیری میشه.
بله. دم...
آخه سیب زمینیش خیلی معروفه آقای مهندس.
توضیح میدم اینجا. بعد اینجا گرگ عرض به خدمت شما، مثلا عجب شیر آذربایجان شرقی هست، یه مقدارم اردبیل اینا هم هست تو اینجا، یه مقدارش. این برداشت تقریبا دیگه از تیر ماه شروع میشه تا اواخر شهریور ماه. این 17%. مهمترین جاش شهرستان بهار در همدانه.
بله.
70% ما بقی میشه تولد پاییزه برای جاهای آب و هوای سرد دیگه، همون که شما میگین دماوند. ولی الان که دماوند سیبزمینیش خیلی افت کرده، یک زمانی خیلی مهم بود، ولی الان
این چرا افت کردنم به ما بعدم بگیم.
ولی مثلا دیگه اردبیل هست، همدان هست، دیگه فریدن اصفهان هست، اقلید فارس هست، چهارمحال بروجن هست، چهارمحال بختیاری. و این 70%، 70% برداشتش، البته کشتش تقریبا از اردیبهشت ماه تا اوایل تیر ماه هم هست، برداشت از مهر و آبان، از مهر شروع میشد، اواسط شهریور ماه، نیمه دوم شهریور ماه شروع میشد و تا ادامه بعد من صحبت کنم.
خواهش میکنم. حالا با توجه به این که توضیحات خوبی که آقای مهندس نیلی اشاره فرمودن، این که ما در تولید سیب زمینی خیلی وضعمون خوبه، چون در تمام چهار فصل کاشته میشه و همیشه سیب زمینی موجود هست در کشورمون، از این بابت خدا رو شکر. اما آنچه که بهونه این گفتگو شد جناب آقای مهندسینی، مسئله بخشنامه های خلق الصالح هست که عرض کردم خدمت شنونده که تأثیر میذاره بر کار تولید کننده و کشاورز، و شما هم گله داشتید از این موضوع. بفهمید که داستان چی بوده، چه اتفاقی افتاده؟
خب من بحث قبلی ادامهش بدم،
چون زمانمون کمه، ما میخواییم که زمان رو مدیریت بکنیم، بیشتر به بحث اصلیمون برسیم.
بعد...
حالا یه سری اطلاعات دوستانمون میتونن برن جستجو بکنن ببینن کجاها سردسیریه گرمسیریه. ما بپردازیم به این موضوع که چون کشاورزان هم الان شنونده ما هستن، میخوان که میخوان از صحبته شما و وجود شما اینجا بهره ببرن، بدونن که ماجرای اصلی چی بوده. بفهمید خواهش میکنم.
تا ما بحث کامل باز نکنیم به اون قسمت دوم نمیرسیم. یعنی قسمتی از سیبزنی پاییزه ما میره تو انبار سردخونه.
بله.
یا انبارهای فنی یا انبارهای سنتی هزاره یا میره تو سردخونه. اینجا هست که ما باید به شما بگیم و به همه، اگر جیرفت قیمت سیبزنی پایین بیاد، یعنی اردبیل قیمت سیبزنی اومده پایین، اگر در گرگان قیمت سیبزمینی خوب باشه، به نفع تولید کننده باشه، یعنی در دارونه، در داریونه فارس، در اقلید فارس، در فریدن خوب شده. ما در این همزمانی هر کجا بشه یک اشکال وارد بشه،
بله،
رو کل محصول اثر منفی میذاره.
بله خواهش میکنم.
بعد حالا وقتی که سیبزمینی
میکنم که بله، حالا حواسشون نبود آقای مهندس که تلفنشون رو خواهش میکنم که از دسترس خارج بکنیم که ما بیشتر تمرکزمون روی صحبتهای شما باشه.
حالا
بله،
عرض بخونه شما، وقتی که سیبزمینی میره توی انبار، این میمونه میاد توی بازار، بازار که وارد شد قیمت ها متعادل میشه. یعنی برای ما استمرار پایدار تولید مهمه. هر گونه نقصانی که ایجاد میشه رو کل محصول اثر میذاره.
بله.
میایم برای امسال خودمون. سال گذشته ما صحبت داشتیم، ما همکاری بسیار خوبی با وزارت جاده کشاورزی خواهیم داشت و داریم، قبلنم بوده، حالا هم هست، خواهد بود. در سال گذشته انجمن اعلام کرد که آقا ما امسال سیب زمینی زیاد داریم، بیام روی صادرات کار بکنیم. با بچه های با دوستان وزارت کشاورزی صحبت شد، کارهای مختلف بود. مثلا یکی از کارهای مختلفی که ما خواستیم این بود که در مرداد ماه سال گذشته گفتیم ارزش صادراتی از تنی 400 دلار بیاد پایین تر تا صادرات خوب انجام بشه. این تصمیم انجام شد ولی در دی ماه اجرا شد. پس یک زمان بین،
بله،
نامناسب بودن زمان اثر منفی میذاره.
یه بازه زمانی 6 ماه از دست رفت.
بله، این اثر میذاره. بعد اومدیم وزارت کشاورزی پارسال برای مصرف کننده، انجمن هم تولید کننده رو میبیند هم مصرف کننده رو.
بله.
وزارت کشاورزی هم همینطور به ما گفتن یه ذخیره سازی احتیاطی بکنیم، یه وقتی شاید سیزنی قیمت رفت بالا وارد بازار بشیم.
بله.
سازمان مرکز تمام روستایی خوب کار کرد، وزیر وقتم آقای مهندس نیکبخت خوب کار کردن، انجمن هم همکاری خوبی داشت، ولی سیبزنی اضافه بود. هزینه بازار که میمد در بازار، عمده فروشی و خرده فروشی، نسبت به هزینه تولید خیلی پایین بود.
بله.
در نتیجه زارعین ضرر میکردن. ما به دوستانمون گفتیم که شما باید برنامه ریزی بکنید صادرات افزایش پیدا بکند، انباشت سیبزنی نباشد. این در سال گذشته یک خرید توافقی در اردبیل انجام شد که ما اینو یک عامل منفی از نظر انجام هم میدونیم، سیستم رو به هم ریخت. در اول امسال اردیبهشت ما یه مرتبه گفتن قیمت گرون شد. آقا زارع ما که در محل تولید یا در محل مزرعه وقتی برداشت میکنه، شما یه قیمت دارین، وقتی تو خورده فروشی میشه قیمت دو برابر میشه، چند برابر میشه، بذاره کاری نداره.
بله بله.
به ما گفتن قیمت بالاست. بنده خودم در اردیبهشت ماه بود یه به قول معروف تحقیقی کردیم از شمال شهر تا قسمت مرکز شهر، یه جا 50 تومن، یک کیلومتر پایین تر کیلوی 50,000 تومن.
بله.
یک کیلومتر پایین ترش بود 29,500 تومن.
بله.
یه جا دیگه بود 22,000 تومن، 25,000 تومن.
بله.
این که بزاره نباید ما اجحاف بکنیم، به حساب کنم نباید بشه، ولی بین میدان عمده فروشی و خرده فروشی اینو باید جای دیگه روش کار کنه.
آیا فکر نمی کنید که سازمان تعزیرات باید ایشون هم ورود بکنن؟
خب.
که آخه 50,000 تومان سیب زمینی اصلا چه معنی داره؟ مطمئنم شاید این سیب زمینی رو از بازار کل تروبار مرکزی شاید نمیدونم 7,000 تومان خریده باشن. این مقدار سود واقعا اجحاف در حق تولید کننده و کشاورزه
و مصرف کننده.
مصرف کنندم که بله البته، و البته من میخوام عرض بکنم که مصرف کنندم مقصر هست، اینکه مقصری که میری میخره نباید بخره.
خب حالا ببینیم، مثلا من که میگم طرف شمال شهر، حالا به هر دلیل من رو اون کار نمیکنم، رو این کار میکنم که آقا تولید کننده اگر صرف نکنه نمیکاره.
نه دیگه میره،
این استمرار تولید ما، من به خاطر همین گفتم
روی شغل دیگه
استمرار تولید ما مهمه.
درسته.
من هم میگم بود است اینجا، البته سال قبلم بوده، وقت پیدا کردم میگم، امسال دارم میگم، یک مرتبه در تاریخ 4/2/1403 به خاطر اینکه یک کسی گفته سیب زمینی 40,000 تومان شده یا 50,000 تومان یا بیشتر یا کمتر، گفتن آقا باید صادر کننده یک گواهی مبدع تولید داشته باشه.
بله.
اینو به نام سازمان حفظ نبات نوشتم. ما یک گواهی بهداشت داریم، سازمان حفظ نباتات بسته به کشور مقصد که ما صادر میخوایم بکنیم،
که اونها ببینه استانداردهای اونها چی هست.
بله.
از نظر سموم و مسائل دیگه،
سموم و نمیدونم محل کاشت و اچی هست.
درست.
طرف میگه که من میخوام یه گواهی بهداشت بدی، تو این گواهی بهداشت سازمان حفظ نباتات میگه که بنده این سیب زمینی مال اینجاست.
بله.
این کار درسته، سازمان حفظ نباتاته.
تا اینجای کار مشکلی نیست.
نه. ولی یه مرتبه شما میخوام بر تنظیم بازار گواهی مبدأ تولید صادر کنید، اینجا با مشکل مواجه میشید.
خب بعد چجوری شده؟
خب همین که گفتن روی صادرات محصول سیب زمینی یه دیوار ایستاد، یک توقف ایجاد کرد، قفل شد، کند شد. این یه بحث. دو سر چند روز بعدش یک مرتبه اعلام،
یعنی عوارض اعلام کردن.
نه این عوارض نیست، این مبدأ تولید مهمه.
بله.
که میدونم مال همدان، مال تبریز، مال اردبیل، این باید صادر کننده اینا ارائه بده این مجوز. این اصلا به بهداشتی کار نداره، قرنطینه بهداشتی. این بمونه. یک مرتبه 8/2/1403 معاونت توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی اعلام کرد عوارض 60%. کجا؟ تو گمرک، تو موادی گمرکی صادر کننده خریده رفته. بله. اونجا سیب زمینی برگشت
چون مرش صرف نمیکنه.
حالا میخواست صرف کنه، ما نمیکنه، سیب زمینی برگشت رفت توی کجا؟ تو انبارا. این سیب زمینی مربوط به سیب زمینی پاییزه 1402 بود.
بله.
و همین عامل، البته گمرک گفت من اجرا نکردم چون این برخلاف قوانینه.
بله.
هیچ کس نمیتونه، هر تغییری انجام بشه باید توی یک سامانه ثبت بشه.
درسته. قبلش
که صادر کنه بدونه.
اینطوری نیست که مثلا هر یه دفعه نامه برسه ابلاغیه بیاد و بخوان که سریع اجرا بکنن.
کاملا صحیحه. همین عامل باعث تمام سیستم تولید به هم زد و الان مشکل ایجاد کرد تا این لحظه.
خب انجمن سوال نمی کنه که چرا شما چنین بخشنامه‌ای صادر کردین؟
چرا مرتب
پاسخشون چیه؟
ما انجمن ملی سیب زمینی ایران، من اینو به شما بگم، الان 15 سال فعالیت میکنه، هم صنایع عضو داره، هم کشاورزان عضو بشن، بله، هم صادرکننده ها، و یک زنجیره کامل تو اینجا هست.
بله، چون همه در مشاغل مختلف استفاده، بله، میکنن از این محصول.
همه. درسته. چرا؟ ولی اونطور که باید افراد مسئول وقت، نه حالا با،
بله،
یعنی الان ما با وزیر فعلی کاری نداریم، این مال قبله، به دولت آقای پزشکان کاری نداریم، مال قبله، قبل از اون هم بوده. یک مرتبه تا قیمت میره بالا میگن ما بخوام طرف مصرف کننده رو بگیریم، از اون ور تولید کننده ضرر میکنه، تولید کننده ضرر کرد، همون که به شما گفتم سست میشه، انگیزش کم میشه برای کشت،
بله،
ساله بعد هم به مطمئن مسئله
پیش اینطوری میشه که زمین ها میرن تغییر کاربری میدن،
احتمال تغییر کشت کاربری به مسکونی نمیرسه
دیگه. اون کارم انجام میشه گاهی اوقات،
نه حالا
در برخی از مناطق متاسفانه
یه بحث دیگه است اونجا، ولی این که طرف میمونه که آقا برای صرف نکرم یه چیز دیگه میکرد،
بله، محصولی که زود بازده باشه واسش.
این هست که این بخشنامه ها باعث شد که امسال ما تا این لحظه با مشکل مواجه بشیم.
راهکار شما چیست آقای مهندس؟
ببینید راهکار ما که ما میگیم که تو هر جایی که شما میخواین تصمیم بگیرین، بخش خصوصی که تشکل انجمن ملی سیب زمینی ایرانه و یا هر تشکلی دیگه،
بله،
اینو بیان شرکت بدین، باش مشورت کنین.
بله بله،
مشورت انجام نمیشه
بله. در واقع تصمیمات غیر کارشناسانه.
من حالا نمیخوام محکوم بکنم، شاید یه طرف یکی از یه دیده دیگه کارشناسانه باشه،
شما تولید کننده نمیدونم مصرف کننده همه به مشکل برمیخورن، صادر کننده، خب پس غیر کارشناسیه دیگه.
من حرف شما رد نمیکنم، ولی چون نمیخوام قضاوت کنم تو اینجا، چون
اون طرف مقابل اگر بود زبان شما باشه، باشه من گفتم، من زبان خودم بود،
اگر اون طرف میز ما یکی دیگه بود از اون طرف بعد محکم صحبت میکردیم، نمیخوام، ولی بله میشه یه تصمیم گرفته میشه الان. بعد در این تصمیمات هم ما نامه نوشتیم، معاملات حقوقی زمان خدا رحمت کنه شهید رئیسی، معاملات حقوقشون بهشون شاد، گفتن این کار اشتباه است، نکنین. گمرک گفت ما 60% اضافه نمی کنیم،
بله،
اجرا نمی کنیم، ولی مبدا تولید گیاهی که هنوز ما ندونستیم این مبدا تولید گیاهی چیه، هنوز نمیدیم مفهوم چیه، آیا منظور قرنطینه بهداشتیه،
بله،
یا میخوان تنظیم بازار کنن،
خب تفهیم نمی کنن انجمن رو یا تولید کننده رو.
این موضوعی است که بعد از شما یه جلسه بذارید و از مسئولینه بذارید جاد که کشاورزی بپرسید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب مهندس نیلی، همچنان در محضر ایشون هستیم، اینجا مجله کشاورزی است. دوستان شما هم نظری دارید راجع به این موضوع حتما برای ما بنویسید، نظرتون رو بگیم، پیام های شما دیده و خوانده خواهد شد. 30036 37. متشکرم و بریم بخش بعدی برنامه رو بشنویم.
این باغ ذرت منه، از آب باران استفاده میکنم.
یکی از آیتم هایی که در طرح جهش تولید در دیمزارها ما به دنبالش هستیم بحث اجرای تناوب هست.
امسال 15 هکتار گندم دیم کشت کردم که در هر هکتار 3.5 تا 4 تن برداشت کردم.
خوشبختانه با توجه به بارندگی هم که داشتیم، کشت کاملینا با کیفیت خیلی خوبی تا الان به وجود اومده.
کشت های دیم هم بیمه کردم در قالب جهش تولید با تخفیفات هر هکتار 100,000 تومان.
امیدوار هستیم ضمن این که از تمام سطوح آیشمون استفاده میکنیم، رقم قابل قبول و چشمگیری در خصوص تولید محصول گندم و سایر محصولاتی که در طرح پیش بینی شده داشته باشیم.
جهش تولید در کشاورزی.
وقتی که من وارد نشاط شدم دیدم که یه بعد 50 روز تو زمین با مساحت‌های زیاد باید آبیاری بشه، ولی ما امیدیم اینو محدودش کردیم، اینو خلاصش کردیم تو مثلا 2000 متر نمیم، و تو 2000 متر رو با 20,000 متر آبیاری سطحش دیدم ارزش چیزش بالا، به این خاطر یه کار رو شروع کردیم. یکی دیگه هم این بود که من دیدم وقتی که ما تو این سیستم کار ما 50 نفر کار میکنن، هر ماشین نشانی که هر جای ایران واسات دوباره 50 نفر میخواست که اینو بکاره. بیشتر مردم میرن سرکار و ناندهیش از نظر من بهتر بود. ولی خب از یه طرف ریسکش بالا، چون که اگه 10 دونه برگ سبز نکردی بعد دونه 20,000 تومان باید خسارت بدی، اگه 1,000 تا سبز نکردی 1,000 تا رو باید خسارت بدی. ریسکش بالاست ولی اشتغال زاییش بیشتره، هم از نظر صرفه‌جویی آب هم از نظر صرفه‌جویی